أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام منتهی شد به این جهت که در روایات ما نهی متعلق شده است عن الاکل و شرب در اینایی که او از ذهب او الفضه است، و در روایات ما نهی متعلق شده است به خود اناء الذهب و اناء الفضه، که عمده این دو دسته از روایات است. اون روایاتی که در آنها نهی متعلق شده است به خود اناء الذهب و الفضه، ولو در آنها احتمال است که مراد از نهی این بوده باشد که خود وجود الاناء الذهب او الاناء الفضه خود وجودش مبغوض شعار است، بدون جهت نهی از این اناء به جهت این است که صنعش و ایجادش و امساکش و غیر ذالک همه اینها مبغوض هستند. خود صنع این اناء الذهب و الفضه خودش مبغوض است وجود دادن به اناء الذهب و الفضه، ولو در روایاتی که دلالت می کند نهی از اناء الذهب و الفضه این معنا محتمل است، اینجور نیست که قطعی نباشد که مراد اینه. اگر این بوده باشد خود ایجاد اناء الذهب و الفضه حرام می شود، نگه داشتنش همچون که وجودش مبغوض است حرام می شود، گهرن استعمالش هم در اکل شرب یا وضو و غسل و غیر ذالک آنها هم حرام می شود، چون که اکل شربش روایت دارد، نهی دارد. غیر اکل شربش هم باز روایت دارد، قطع نظر از نهی از اناء الذهب و الفضه روایت دارد که امروز خواهیم خواند روایتش را. ولو این معنا محتمل است، ولیکن ظاهر نهی از اناء الذهب و الفضه مثل نهی از اوانی الخمر است، فعل مناسب با اناء الذهب و الفضه استعمال این آنی است که استعمال سایر اوانی، چه جوری که انسان سایر اوانی را استعمال می کند اون استعمال در آنی ذهب و فضه مبغوض است. مراد اینه، ظاهر این روایات این است، و شاهد بر این که این استعمال مبغوض است و استعمالی که در اناء ذهب و فضه است اون استعمال مبغوض است، شاهدش این صحیحه علی ابن جعفر است که در باب 67 از ابواب النجاسات روایت ششمی است. احمد ابن محمد برقی فی المحاسن ام موسی ابن القاسم، موسی ابن قاسم بجلی است رضوان الله علیه، انا علی ابن جعفر، این موسی ابن قاسم است که نقل می کند از علی ابن جعفر، انا اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، سألته عن المرآت هل یصلح امساکها اذا کان لها حلقة فضتین، اذا کان لها حلقة فضتین، مرآت می شود او را نگه داشت در صورتی که حلقه فضه داشته باشد؟ قال نعم، اشکالی ندارد. در اون روایت داشت، ما هم داشتی. انما یکره استعمال ما یشرب به، اونی که با او شرب می شود یعنی قابل است برای شرب، عادتا با او می شود شرب کرد، استعمال او حرام است. استعمال اون اینایی که قابل از شرب بشود، استعمال او اکل از شرب است. تا توضو از آبش است و امثال زالک، غسل ثوب از آبشه که بردارد بریزد رو ثوب و امثال زالک. پس استعمال اینا الذهب و الفضه اینها حرام استند. قدر مسلم از این طایفتین که میگوید، یعنی قدر مسلم لا تأکل فی آنیت الذهب و الفضه و هاکذا نها عن آنیت الذهب و الفضه، به حسب ظهور قدر متعین استعمالات است. اونجا هم اکل گفتم، اکل و شرب خودش حرام است که میرسیم. و اما استعمال اکتنائی که انسان استعمال نمی کند اینا را، ولیکن نگه می دارد لتزیین که در رف می گذارد، یا در فرض کنید بله جای دیگری می گذارد، در مشاهد مساجد می گذارند، اگر اینا باشد ها، اینا الذهب و الفضه. مرحوم سید فرمود اقتناء اینها انتفاع به اینها به تزیین، بلکه اقتناءشون صرف نگه داشتنشون حرام است. این را ما از کجا این را صورت را بفهمیم؟ دیروز عرض کردم که اون تزیین را استفاده کرده اند از اون روایت موسی بن بکر که معتبر است من حیث سند الاماز کرنا، که آنجا این بود که آنیت الذهب و الفضه‌ای که هست متاع الذین لا یوقنون، یعنی لا یوقنون بیوم القیامه. گفتند متاع یعنی ما یتمتع به، تزیین هم ما یتمتع به هست، ولیکن این را ملتزم شدن بله خالی از اشکال نیست، چون که هر متایی که به او میگویند این متا حرام است، یعنی استعمال مناسب با او حرام است. فرش متا است، یعنی روش باز کنند بنشینند. لحاف متا است، بیت متا است، فرس متا هستند. این متا هستند، یعنی یتمتع به، یعنی یستعمل در اون استعمالی که مناسب با او هست. و قد ذکرنا اینا از ذهب و الفضه استعمال مناسبش، چونی که متا الذین لا یوقنون، چونها این استعمال را می کنند اونهایی هستند که لا یوقنون بیوم القیامه. این فقط استعمال را میرساند، بیشتر از استعمال نمیشود گفت، به مناسبت این که مراد از متاع حرام است، چون خودش نمیتواند حرام بشود، استعمال مناسبش حرام میشود. استعمال مناسب اینا از ذهب و الفضه، همون استعمالش استعمال عوانی است که در اکل و شرب و توضأ و غیر ذلک استعمال می شود. استعمال حرام است، استعمال مناسب. و اما الانتفاع که مثل تزیین بوده باشد الاقتناء، انصاف این است که در این روایات شاهدی نداریم به این معنا که این دوتا، که انتفاع تزیینی یا فرض کنید اقتنائی که انسان نگه می‌دارد بماند، یه وقتی مفلس شدیم بی پول شدیم، خوب ذخیره است، کاسه است، خیلی هم مشتری دارد، ولی کفار خیلی می‌خرند، یا اونهایی که فرض کنید طغات و جفات هستند اونها خیلی می‌خرند، اینها را نگه داریم، این هم حرام است اقتناء. ظاهر این است که دلیل نمی‌شود اقامه شرط به این معنا. یک حرفی هم ما داریم الان میگویم تو ذهنتون باشد، در باب وضو میگویند که انسان از اینا الذهب و الفضه اختلافا آب برداشت، فرض کنید که صورتش را شست به قصد وضو یا سرش را شست با اون غرفه به قصد غسل، میگویند وضوش حرام نیست، این که سرش را شسته یا صورتش را شسته حرام نیست، فقط اختلاف که استعمال است او حرامه. این که تو کاسه فضه آب گذاشته و از او آب برمی دارد، این استعمال حرام است. و اما الوضوء حرمتی ندارد، بدون جهت آنهایی که ترتب را ملتزم هستند میگویند شارع میتواند امر بکند به این وضوء به نحو ترتب علا نحو سه اختلاف. میگه اگر عصیان کردی استعمال کردی این لا الذهب و الفضه را که در او ول آب هست، سه استعمال کردی به نحو الاختلاف، واجب است بر این که وضوء بگیری، حتی در صورتی که ما منحصر بشود با اون این مایی که در این آب الذهب و الفضه است. نظیر ما ذکرنا در توضیح اختصال از اینایی که مغصوب بود، اونجا هم استعمال اینای مغصوب تصرف در اینا حرام بود، این هم استعمال اینا حرام است. و اما الوضوء و الغسل حرمتی ندارد. و ما این معنا را مسلم خواهیم کرد انشاءالله که وضوء گرفتن و غسل کردن از اینای فی ذهب و فی ذهب نحو الاختلاف چه منحصر بشود ما به او چه منحصر نشود، خود وضوء و غسل صحیح است، مثل وضوء و غسل از اینای قسمی به نحو اختلاف ها، نه به نحو اقتباس. و اما حضرات و چشتا هم این زور میگوین که خود وضوء حرام نیست، اون استعمال حرام است. و اما بخلاف اکل، در باب اکل شور میگوین کسی که این قاشقی که تخته ایست فرض کنید، تو کاسه ای که فرض کنید از ذهب و فضه است، توش آش است، این قاشق را میزند به اون، توجه کردید اون کاسه آش را برمیدارد میخورد، خود این اکل که ازدراد تام من الحلقه است خودش حرام است، خود اکل حرام است. چرا؟ چون که در روایات نهی از اکل شده است، نهی از وضوء نشده است، نهی از غسل نشده است، چون ها هم مثل اکل و شرب بشود نهی از استعمال اینا شده است. دو تا عنوان منهی و ننه است، یه عنوان استعمال اینا، اینا و الذهب و الفضه، عنوان دیگری که عبارت از اکل و شرب است. اکل و شرب می شود حرام. این که میگوید لا تأکل فی آنیت الذهب، این با قاشق هم بردارد بخورد قاشق تخته‌ای بشود حرام است، چون که لازم نیست. مراد از لا تأکل فی آنیه معناش این نیست که مثل حیوانات دهنت را تو کاسه بذاری بخوری، این که مراد نیست. یعنی طعام خوردن از اون است به نحو متعارف. نحو متعارف این است که از آنیه بله طعام میخورند یا با دست یا با قاشق، فرقی نمی کند. آش را در زمان صادق، در زمان امام صادق سلام الله علیه و از کاسه که با دست نمیخوردند، توجه، اون وقت مثلا برنز را با دست میخوردند، ولی آش را هم که با دست نمیخوردند، قاشقی بود از تخته یا از آهن یا از چیز دیگر. این لا تأکل فی آنیت الذهب و الفضه، یه مطلب را گفتم ها، از اینجا معلوم شد که اون اکلی که هست نه معناش این است که اون طعام وارد حلقه بشود از خود اینا بلا واسطه. اون وسایتی که متعارف است اونها اکل، با اونها اکل از اینا صدقه می کنند، چون که همین زور می خورند، اینها حرام است. بس علا حاضر اساسی که هست اکل و شرب خودش حرام است، منتها بدون جد بعضی ها گفتن که معکول حرام نمی شود، اکل حرام است ولیکن معکول حرام نمی شود. انسان وقتی که می ترا می خورد، بله اون معکول حرام است، توجه کردید، متعلق نهی است، معکول که لحم است، میت است، او را می خورد. در ما نحنفی معکول که آش است متعلق نهی نیست، آش مباح است، اون اکلش حرام است، توجه کردید. بدون جهت در حقیقت در اکل بیت هم اکل حرام است دیگر، منشأ حرمت مبغوضیت من چیز ملاک در اون معکول باشد یا ملاک در خود اکل بوده باشد، این فرقی نمی کند. در اون اکل بیت هم اکل حرام است و هاکزا در اکل از اینا و ذهب و الفضه اکل حرام است. بدون جهت گفتیم نتیجه اش این است کسی در ماه مبارک اکلی بکند، بله از آنیه زهب و از فضت عام را در روز ماه مبارک، اون افتر علی حرامین، یعنی اکلی که قطع نظر از افطار حرام بود، اون اکلی را موجود کرده است. کفاره ذنب باشد، کفاره ذنب واجب است. اینهایی که گفتن کفاره ذنب نیست، چون که معقول اینجا حرام نیست، این حرفشون حرف معقولی نیست. اکل باید حرام بشود، منشه حرمت اکل مبغوضیت در معقول باشد یا مبغوضیت در خود فرض کنید اکل بوده باشد، فرقی نمی کند. بدون جهت این افطار علل محرم است و باید کفاره ذنب بدهد. این حضرات اینجور میگویند. اینی که خدمت شما عرض میکنم اینه، تو ذهن ما این است که این لا تأکل فی آنیت الذهب والفضه، این نهی به مبغوضیت خود اکل نیست، شد خود اکل مبغوض بشود، مثل اون اکلی میته. اکل مبغوض نیست. لا تأکل یعنی لا تستعمل، استعمال در اکلش حرام است، استعمال در شربش حرام است، و الا خود شرب حرام نیست. مثل توضع چه جور حرام نبود. چرا این را میگوییم؟ با وجود این که نهی متعلق شده است به خود عنوان اکل، این را بگوییم که مراد استعمال در اکل حرام است نه خود اکل، این مناسبت ها که موضوع است. چون که استعمال و نینا بعد از این که مبغوض شد، شاره که بگوید لا تأکل فی آنیت الذهب والفضه، معناش این است که این استعمال در اکل شرب نکن، این هم که استعمال متعارف است. و الا باید فقیه ملتزم بشود، کسی که با قاشق چوبی از آنیه ذهب و فضه آش را برمیدارد میخورد، فعل محرمه اینه. یه حرام این است که اکل شرده است از آنیه ذهب و فضه، یکی هم این است که آنیه ذهب و فضه را استعمال کرده است. اخو مفروض این است استعمال آنیه ذهب و فضه در هر استعمال متعارفی حرام است، یکی هم از اون استعمالات متعارف اکل شده استعمال در اکل شده است. من هر چی گشتم یه فقیهی پیدا بکنم که ملتزم به دو حرمت بشود، کسی که از آنی ذهب و فضه میخورد غذا را، دو حرام مرتکب شده از کسی را پیدا نکردم. شما ملاحظه بفرمایید. و مناسبت حکم موضوع بعد از اینکه استعمال حرام شد، شارع که میگوید لا تأکل به مناسبت حکم موضوع، یعنی استعمال در اکل نکن. بدون جهت وقتی که در ماه مبارک آش را از اون قاشق برمیدارد میزارد به دهنش زگنموت میکنند، فقط یک کفاره واجب است، کفاره افطار است. افطار در محرم نکرده، اون اکلش لولا الافطار حرام نیست، خود اکل حرام نیست، استعمال در اکل حرام است. رو علا هازا، رو علا مستچنا، متعلق نهی در این روایات یه چیز است، اون استعمال اینا الذهب والفضه است در اون استعمالاتی که مناسب با ایناست. چون استعمال در اکل بشه، شرب بشه و تقصیل و سیاب بشه و غسل الید بشه و وضو بشه و غسل بشه و حرز و طعام بشه و امثال ذلک، اینها حرام هستند. یه عنوان است متعلق نه یه عنوان دارد، ولیکن بنابر قول این حضرات آقایان متعلق نه دو تا عنوان دارد، یکی استعمال اینا الذهب والفضه در استعمال متعارف، یکی هم اکل من آنیت الذهب والفضه یا شرب من آنیت الذهب والفضه. تصریح می کنند که فرق ما بین توضع و اکل این است، اکل خودش حرام است ولیکن توضع و اغتسال حرام نیست، چون که متعلق نهی نیست. فقط اون استعمالی که است، استعمال در وضو و غسل حرام است. بدون زد اگر آب را به صورت زد یا غسل کرد، ایبی ندارد، اون به نحو ترتب صحیح می شود. این حاصل حرف ما. علا حاضر اساس اگر ما بنا می گذاشتیم مثل مرحوم سید قدس الله نفسه الشریف یحرم انتفاع بینها را حتی به نحو تزین، بلکه اکتنا اینها حرام است، این را بنا می گذاشتیم، ولی این بنا می گذاشتیم، این فتوای بعدیش تمام بود. چون که ایشان ملتزم شده است به این معنا، اینی که ایشان فرموده مطابق با احتیاط است. احوت این است که انسان اکتنا نکند، تزین نکند ولو رفش را به اینها، تزین مساجد نمیدانم ولو مشاهد را به این اینها تزین نکند، بلکه در مساجد تزین به مطلق و ذهب حرام است ولو عنوان اینا نداشته باشد. یحرم زخرفتها که فتوا دادن در مساجد، که انشاءالله امر شد رسیدیم بحث خواهیم کرد که تزین به ذهب در خود مساجد حرام است، این زور فرمودند این حضرات. بینا این حرف که ایشان فرمود اقتناعشان تزینشان حرام است، ولی احتیاط همین است که ترجمه شود و اما الفتوا فلا یمکن. اما اگر کسی اینها را فتوا داد، اون وقت نتیجهش این می شود که و یحرم بیعهما و شراعهما، آنیه ذهب و فضه را فروختن و آنیه بله نمیدانم ذهب و فضه را فروختن و خریدن حرام می شود. حرام می شود یعنی باطل می شود، مراد بطلان البیت است. بی لا یجوز بیعهما و لا شراعهما یعنی حرمت وضعی دارد، باطل می شود. بعد میگوید و کذا اخذ الاجرت علیه حرام، خودش را شخص اجیر بکند، یه فرض کنید زرگری که این طلا را که آورده این طلا را کاسه درست کند، یا این نقره را که آورده کاسه درست کند، اخذ الاجرت بر این حرام می شود، بلکه خود اون اجرتی که می گیرد ملک نمی شود، سهد است، بل نفس الاجرت سهد است. این فتاوی تمام می شود. چرا تمام می شود؟ درست توجه کنید، خدمت شما عرض کنم. در مکاسب محرمه عرض کردیم که قاعده اولیه این است، هر معامله ای که داخل بشود تحت عنوان اکل مال به باطل، اون معامله فاسد است. اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نهی تکلیفی نیست. یعنی هر اکل مال به باطل، یعنی عرفاً صدق کند که این اکل مال به باطل است، به این معنا اکل به معنا تملک است، نه اکل خارجی است. فلان کس مال فلان کس را خورد، اکل وقتی که اضافه اش به اموال داده شد ظاهرش استیلا و تملک است. فلان کس مال فلان کس را خورد، نه معناش این است که ازدراد در حلق کرد، سر کشید رفت، این به معنا تملک استیلاست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اکل مال به باطل عرفی نکنید. این ارشاد است بر اینکه شارع هم اکل مال به باطل را امضا نکرده است. اگر اکل مال به باطل شد محکوم به فساد است. هر وقت معامله داخل شد تو عنوان اکل مال به باطل، او می شود حرام. می گفتیم مثلا فرض کنید که انسان تو راه می رود، یه اولاغی فرض کنید شاشگر در یه گودی جمع شد، بعد کس دیگر این شاش را تو دو دستش جمع کرد، گفت فلانی این را فروختم برای تو به 10 تومان، می خری؟ گفت اونم دنگش گرفت گفت خریدم. برای این بی اکل مال به باطل است. چرا؟ چون که این ارزش ندارد. این بول حیوانی که جمع کرده است بدون جد میگن مال 10 تومان فلانی را مفتکی خوردی، بی نمی شود. این اکل مال به باطل می شود در مقابل باطل. بعد از این که شارع اقتناع این آنیت الذهب و الفضه را حرام کرد، تزین او را حرام کرد، اکل ما بله نمیدانم اکل و شرب از او و سایر استعمالات را حرام کرد، این را شانه از مالیت انداخت این هیئت را، این هیئت را، هیئت اینایی را در ذهب و فضه از مالیت شرعیه انداخت. چون که مالیت مثل اسکات خمر از مالیت، چه جوری که شانه این را از مالیت می اندازد، هیئت را از مالیت هم می اندازد. مثل فرض کنید در صلیب و سلم که از طلا و نقره است، طلا و نقره را شانه از مالیت نینداخته، این هیئت را که هیئت صلیب و سلمی است از مالیت انداخته است. بدون زد شخصی اجیر بشود که من این طلا را سنم درست کنم، هر پولی که می گیرد اکنون مال به باطل است. چون که این درست کردنش توجه کردید، این درست کردنش، این فعلش توجه کردید، این فعلی که این هیئتی را که احداث می کند منفعت محلله مقصوده شرعیه ندارد، نه نگه داشتنش زایز است، باید بشکند، هیئت را ازاله کنند، چون که نگه داشتنش زایز نیست، باید بشکند. مثل اون که امام علیه السلام فرمود چون گزیب را شکندیم، باید بشکند. این هیئت اقتناعش، نگه داشتنش مبوزیت دارد، تزین و استعمال منفعت محلله ندارد، این میشه باطل شرعی. وقتی که شانه عینی را از مالیت انداخت، اخس سمندر مقابل او اکن مال به باطل میشود. بدون جهت اگر هیئت شیعی را هم از مالیت انداخت، اکل مال به باطل می شود، فرقی نمی کند. درست توجه کنید اینجا یه مطلبی هست. در بحث مکاسب عرض کردیم اینجور نیست که انسان مالی را که در مقابل مادهی که هیئت دارد، در مقابل مادهی هیئت دار بذل می کند. مثل منبر، منبر تخته ایست که هیئت خاصه دارد، این منبر میخرد شخصی، پولی را میدهد در مقابل منبر. اینجا در ما نحنفی گفتیم نه اینجور است که بعضی ها فرمودند سمن در مقابل ماده قرار میگیرد که خشب است، هیئت در مقابلش سمن واقع نمیشود، فقط هیئت موجب میشود که پولی که در مقابل ماده میدهد پول را زیاد بکند. چون که منبر است به هیئت دارد، چه جوری که عبد کاتب باشد کتابت عبد موجب میشود ثمن عبد را زیاد بکند، چند هیئت هم همین جور است، موجب میشود بر این که قیمت این تخته ها را زیاد بکند. گفتیم این جور نیست، هیئت و اوصاف مقومه مبی خودش سمن در مقابل آن شیخ و شیعی به اون معنونه به اون عنوان قرار می گیرد، سمن در مقابل منبر به ماه و منبرون قرار می گیرد. بدون جهت اگر گفت منبری که پشتین چیزی که از پشتین صادر است به تو فروختم به کذا، اون هم گفت قبل تو این منبر را، بعد رفتن دیدن که منبر نیست، تخت است، بیت زور است، دیدن تخت خواب است، بیت زور است، بی باطل است، اونجا مبی موجود نبوده، این منبر خریده، اون تخت است، تخت خواب است. چرا؟ چون اگر سمن در مقابل ماده قرار گرفته بود، یعنی تخته ها را می خرید، اونم تخته است، دیگه تخته با تخته چه فرق داره؟ من تا یه وصفی گفته بود که اینجور باشد، وصفی نیست، خیال تخلف شرط دارد، اینجور نیست، خود بی باطل است. بدون جهت مبی اگر تخته موزون بوده باشد که تخته را با وزن می فروشند، منبر که می فروشد نه، سمن در مقابل منبر و به ماه و منبر قرار می گیرد، این ماده را نمی فروشد که وزن بشود. فقط فرقش این است، هیئت با جز در موارد هیئتی که هست، هیئت ملک کسی بشود، ماده ملک کس آخر بشود، این نیست، این متصور نیست، این استقلال در ملکیت ندارد انسان هیئت را، هیئت منبر مال کسی باشد، خودمان در تخته ها مال کس دیگر بوده باشد اوگلا این را اعتبار نمی کند. بدان زد اگر کسی آمد تخته های شخصی را برداشت منبر درست کرد، اگر صاحب تخته گفته بود اجرت را ضامن است که باید اجرت را به او بدهد، چون که عمل محترمی است، منبر درست کرده است. اگر او چیزی نگفته بود، این از پیش خودش آمده درست کرده، یک فلس هم نمیداد. میگه چه؟ میگه که من چونه گفته بودم که این تخته منبر درست کن، تخته را خودت آمدی درست کردی. هیئت چیزی نیست که بگن این ملک اوست، ملک اون کسی است که درست کرده است. مستقلن ملک حساب نمی شود در مقابل ماده، یعنی سمن تقسیط به ماده و هیئت نمی شود. این ماده و هیئت یه شی هستند، قابل تقسیم نیستند. چجور انسان یه عبدی را بخرد سمن را در مقابل عبد می دهد؟ سمن تقسیط به اعضا عبد نمی شود، دستش اینقدر، سرش اینقدر، پاش اینقدر تقسیط نمی شود، ولیکن سمن در مقابل مجموع است. اینجا هم در ما نحنفی سمن در مقابل ماده و هیئت است، در مقابل مجموع است، وقتی تقسیط هم نمی شود. آنی را که انسان سمن گرفته است در مقابل اینا از ذهب بی ماه و اینا اونج، به این عنوان اینا فروخته، اون سمنی که در ازای این داده است، اون اکل مال به باطل است، چون که اون در مقابل هیئت با اون ماده این مال را داده، اون در مقابل اکل مال به باطل است. و اما بی نسبت به ماده صحیح بشود، اون که تقسیط نمی شود. بله، اگر انسان اینا ذهب و فضه را به عنوان ذهب و فضه بفروشد، که همون عیار کند به عنوان ذهب و فضه بفروشد، اون عیب ندارد، چون که سمن در مقابل ماده بذل شده است. اونجاهایی که سمن بذل می شود در مقابل ماده هیئت دار، این قیاس نمی شود به اونجایی که انسان عبد کاتب بخرد بعد کاتب نباشد، یا کاتب بودنش مثلا قیمت شرعیه نداشته باشد پیش شاره. اونجا نه بی باطل نمی شود، چون بی صحیح است. اینجا را به اونجا قیاس کردن قیاس محل فارغ است. اون اوصاف غیر مقومه در بی است، مبی است. اون اوصافی که مقومه مبی نیست، اونها زیادت در سمن می آورند. اما اون اوصافی که مقومه مبی است عرفن، که من حل هیئت للاشیا، اونجا نه، اعطای سمن در مقابل اون مذموم ماه و مذموم می شود مثل عبد، منتها تقسیط نمی شود. بدون جهت مذموم وقتی که بیعش امضا نشد، بی باطل می شود. انسان بخواهد اجرت بگیرد که ذهب را اینا درست کند، نمی تواند، اکل مال به باطل می شه، چون که این عمل از مالیت افتاده. وقتی که این عمل از مالیت افتاد، اخذ اجرت در مقابل او اکل مال به باطل می شود. این دلیلش این است که ما بینا فی بحث المکاسب، هر معامله چه ازاره باشد انسان اجیر بگیرد، چه خود بهی بوده باشد، اگر شارع در باب ازاره عمل را از مالیت لغا کرد، در باب بی عین را از مالیت لغا کرد، چه ذات ماده را توجه کردید و هیئت را، اونجایی که اصلا ماده خودش مالیت ندارد، اون صلیب و اینهایی که از گچ درست شده است، فرض بفرمایی که بشکند دیگر مالیتی ندارد، چون جاهایی که ماده مالیت دارد ولیکن به ما لها هیئت فروخته شده است، این جاهایی که شارع هیئت را از مالیت انداخت، داخل می شود معامله در عنوان اکل مال بالباطل، بدون جهت محکوم به فساد می شود. دلیلش این است، نه دلیلش اون روایتی است که سید قدس الله نفسه شریف در عروض چی کرده است که اذا حرم الله شیئن حرم سمنه، حرم سمنه و سمنش را، یا حرم سمنه و سمنش هم حرام می شود. این روایت یه روایت عامی است، اصلا در کتب اصحاب ما نیست. آمن اونجوری که هست به روایت به این نحو نیست. ازا حرم الله اکل شیئن حرم ثمنه اونجور است. اصل این روایت به این نحو در کلمات اونها هم نیست. در روایت تحفیل گول که شیئی که حرام شد بهش زایز نیست، اونم گفتیم که روایت تحفیل گول قابل مدرک نیست. و بین هنا بینا در اول مکاسب محرمه، اون قاعده اصلی در معاملات که حکم می شود به بطلان اینها، قاعده اکل مال بالباطل است. هر معامله داخل این عنوان شد حکم به بطلانش می شود و الا حکم به صحت می شود. علا حاضر اساسی که هست همه اینها مبتنی است که اقتناع و تزیین حرام بوده باشد، و الا اگر اقتناع و تزیین حرام نبوده باشد تزیین به اینا و ذهب و الفزه فایده معتد مست نلوگلا و برای شی مالیت می آورد. توجه کردید؟ و اینهایی که مثل بعضی ها از قدما گفتند بر این که نه اینها را بی اینها باطل است چرا، و اقتناع اینها هم جایز نیست چرا اقتناع جایز نیست، نه به جهت روایات چون روایات قاصر است، گفتن اقتناع اینها جایز نیست چون تزیه مال است، بذار تورف باشد، این چه اثر دارد؟ تزیه مال است، این تزیه مال است، حرام است، نمیدانم چه جور است. خب اگر فرض کنید قاری چینی را که عتیق است گذاشت تورف، اون یا علامه حرام است یا حلال، اونم باید به چه حرام دیگر، چون اگر تزیه مال اینها تزیه مال است، اشیاء عتیق را انسان بگیرد و نگه دارد اونها هم حرام می شود دیگر، به ذهب و فضه مختص نمی شود. و حالا کسی تزیه مال نمی گوید، هر وقت فروخت بیشتر می خرد، روز به روز قیمت سوقیه این زور اشیاء بالا می رود، بدون جهت این تزیه مال نیست عرفن، باید اکل مال به باطل بشود. و اگر به مت اکل مال به باطل نشد که اینها را حرام ندانستیم، معاملش هم عیب ندارد، اجرت گرفتن برای سنش هم عیب ندارد. والله سبحانه و العالم.